در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانم‌ها و آقایان، بیننده های خوب سمت خدا. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خوشحالیم که در این آخر هفته با احترام و با افتخار مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم و در محضر و در معیت آجای عاملی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید آجای عاملی.
علیکم السلام و رحمت الله. تشکر دارم. سلام. از خدای متعال میخوام با عنایت خاصه از همه عزیزان، شنوندگان، بینندگان عزیز پذیرایی بکند. عالی ترین مراتب عبودیت و معرفت در عمر دنیا به چه کسی داده است؟ به چه نبیی؟ به چه ولیی؟ نه از سر استحقاق، بلکه از سر فضل به همه ما مرحمت بفرماید.
الهی آمین.
و ما رو جزو خواص اصحاب خود قرار بدهد.
الهی آمین.
همه عزیزان انشالله مترنم به این دعا باشند. اللهم اجعلنی من خاصتک الخاصین لدک. چه دعای خوبی است، چه محشری. اللهم اجعلنی من خاصتک، منو از جزو خواص خودت قرار بده. اونهایی که الخاصین لدک، در محضر تو مقام و رتبه مخصوصی دارن. یعنی دیگه قوغا شده در این دعا. اگر موسمی باشه، زمانی باشه، اون زمانهای خاصی که محتمل است که خیلی دعا مستجاب بشه، اسراری داره زمان استجابت دعا، اگه خونده بشه مستجاب بشه، بهترین زیباترین سرنوشت برای انسان نوشته میشه. این دعا رو برای همه عزیزانم از خدای متعال مسئلت دارم.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. برای شفای مرزا هم دعا میکنیم. خیلی التماس دعای ویژه گفتن. انشالله که خدای متعال به همشون عافیت و سلامت عنایت بکنه. برای رفع گرفتاری ها و مشکلاتی که هست دیگه همه کم و بیش در جریانیم و درگیر. انشالله عزیزانمون دعا بکنن. انشالله خداوند هم نگاه لطفش رو از ما دریغ نکنه. ما در جلساتی که گذشت با حاجای عاملی ریشه های قرآنی شعارهای نهضت سید و شهدا رو داریم بررسی میکنیم. تابلوهایی که حضرت در طول تاریخ ترسیم کردن و برای ما به نمایش گذاشتن و نکته های نابی که حاجای عاملی برای ما خواهند فرمود. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیان شد که حضرت ابا عبدالله الحسین حرف شخصی نداره، ندای شخصی هم نداره، استنصار شخصی هم نداره. حلوم علاویت الله. ابن عباس میگه من دیدم در خواب که جبرائیل دست امام حسین گرفته کنار کعبه ندا میکند که حلوم علاویت الله. قلب اونها قلوبنا اوعیتو مشیعت الله، قلوبنا وکرو مشیعت الله، یعنی لانه اراده خداست. اللهم اغننی به ارادتی که ان ارادتی و به تدبیری که ان تدبیری. که امام حسین از یکی از فراسهای دعای عرفه است که خدایا با اراده خودت اراده منه بگیر، با تدبیر خودت تدبیر منه بگیر. یعنی هیچ وقت فکر نکنم که چه کار کنم رتبه من میره بالا، محبوب‌تر میشم، جایگاه مادی خوبی پیدا میکنم، همه اینها از سرش بره بیرون. فقط خدا تدبیر داشته باشه. بیان شد که برای همین این شعارها همه شعارهای قرآنی است و امام حسین برای تفسیر قرآن آمده از کربلا. تفسیر اما با خون. این لوازمی داره این حرف. یک فائدهش این است که امام حسین در جاده بوده است، خارج از جاده نبوده است. اونایی که میگن کاری که امام حسین کرده است این روی اصول نیست، یک استثناست، یک تحمیل به تاریخ اسلام از و امثال این حرفا که میگن، ابا عبدالله حسین علیه السلام از خود دفاع کرده که من حرف جدیدی نیاوردم. یعنی هر وقت یه امام یه معصومی کاری کرده که بر ضرر جبابره تاریخ است، بر علیه قلدرهای تاریخ است، یه جوری تعریفش میکنن، بیان بگن نه این نمیگیره، باید تعویلش میکنن به نام دین. برای همین امام حسین میگفتن که این خارجیست. خارجی کلمه است که خیلی تبعات داره، خیلی تبعات داره.
یعنی از دین خارج شده،
دین خارج شده، نه که از خارج از کشور اومده است. یعنی مالش از دست میره، اهل بیتش از دستش میره، خونش حلال میشه، در قبرستان مسلمان ها نمیذارن دفن بشه، نماز برایش نمیخونن، تمام کارهایی که بنی امیه کرده همسنخ با اون احکامی است که برای خارجی بار میشه. ولذا امام حسین دفاع میکنه از خودش که انما اسیرو به سیرت جدی و ابی، من حرف جدیدی نیاوردم، شما حرف جدید میزنید، من از جاده خارج نشدم، شما از جاده خارج شدید. یعنی ببینید دین چقدر لبس الاسلام و لبس الفرو مقلوبا، به اسلام لباس پوستین و چنان مقلوب، یعنی برعکس پوشونده بودن، که امام حسین با حرفای ناب دین میشه خارجی. امیرالمومنین فرمودن ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار، این دین دست اشرار اسیر بود. کسی که اسیر باشه دیگه حرف خودش نمیزنه، حرف کسی رو میزنه که اسیرش کرده است. یعنی زبان دین یعنی بسته شد، یعنی زبان قرآن بسته شد و دیگه هر حرفی دیگری که جان دین رو میگیرد، تحریف است، بدعت است، اینها هدف گرفته جان دین رو بگیرد. برای همین برای این امور خیلی حساسن. بیان شد که امیرالمومنین هم که عدالت آورد، عدالت برای خیلی نامانوس بود. همچه عدالتی که پوست یه چوبی رو بخوای بکنی، تعبیر یکی از اصحاب بود که علی اینجوری پوستتون میکنه، اون مالهای حرامی رو که خوردید همه رو از دستتون میگیره، که اوضاع به هم ریخ از فردای روزی که امیرالمومنین خلافت رسیدن و خطبه خوندن، اوضاع تمام به هم ریخ. عجیب است، اونجا هم به حضرت گفتن تو هم از جاده خارج شدی و امیرالمومنین از خودش دفاع میکنه. ببین کار کجا رسیده، میگه در من جادم اینی لعلا جاده تلق. یعنی در نهج‌البلاغه جاهایی هست اونقدر انسان باید گریه بکنه. سر منبر حضرت گریه کرده، اونقدر تحت فشار بود گریه کرده، اصلا بعضی از خطبه ها رو نتونست بره بالای منبر بخونه. گفت قلم کاغذ بیارید، همونجا نوشت خطبه جهادیه جز اوناست، نوشت به یکی از اصحاب گفت برو بالا بخون،
من توانشو ندارم آره. که ایراد کنم خود.
آره، اما یه نکته بگم، با آب طلا نوشته بشه، در یه لحظه اون خطبه نوشته است، یعنی ارتجالاً اون خطبه نوشته است، هیچ کس در دنیا نمیتونه این کارو بکنه. در فن خطابه تنها خطابه امیرالمومنین است که موزون و مسجعه، هر کس اومده این کارو بکنه. یه وقت مثلا مقامات حریری است که اونقدر نشسته فکر کرده یه چیز موزونی پیدا کنه.
بله،
خطبه ها همه موزون، چطور این کلمات پیدا کرده، چطور مفاهیم پیدا کرده، چطور مفاهیم و الفاظ رو تزویج کرده که از داخلش این جملات موزون درست بشه. الله الله یا الله، خدا شاهد است یه استعدادی، یه قابلیتی، یه ظرفیتی، یه اقیانوسی از علمی پشت این خطبه ها خوابیده است. یه قرآن اینجوریست، قرآن از اول تا آخر خطابه خداست. یعظکم به، خدا اسمشو گذاشته واعظ، موعظه کرده. خدا اینجوری موضوع حرف میزنه. یکم امیرالمومنین خطبه ها موضوع اونم با چه وزانتی، با چه وزانتی. فرزندان خودش گفت نحن امراء البیان، ما پادشاهان ملک سخنیم. و فینا تنشبت عروقه و علینا تهدلت خصونه، ریشش در وجود ماست و اون شاخسارهایش بالای سر ماست، بر ما سایه افکنده است. یعنی هر کس راه رو میخواد، تابلو میخواد، حجت میخواد، همه چیز با نچل بلاغه تمام شده است. در اونجا جاهایی که خیلی خیلی مهم است خطبه جهادی است. فصهای عالم جمع بشن نمیتونن در یه لحظه اون رو بنویسن، امکان نداره. به تعبیر بعضی از مراجع انگار از پیش خود خدا آمده است، این خطبه رو نوشته است، در یه لحظه نوشت و برو بخور. از جمله جاهایی که خیلی دل آدم میسوزونه این جمله است که ولقد علم المستحفظون من اصحاب محمد انی لم ارد علی الله ولا علی رسولی ساعتا قد. اونهایی که از اصحاب پیغمبر حافظهشون بسیار قویه، اونها میدونن که من یک لحظه از اراده خدا و پیغمبر خارج نشدم. یعنی اوجوبه اسمت، اوجوبه اسمت. ابن عبدالحدید میگه من از استادم پرسیدم ما اهل سنت قائل به اسمتیم در اصحاب؟ گفتن استاد من گفت فقط در علی. ابن عبدالحدید در شهر نجم العلماء نوشته است که الان همینه داره میگه، میگه یک لحظه چنان خودش رو هماهنگ کرده با اراده خدا، میگه یک لحظه من از اراده خدا تقدی نکردم، یک لحظه از سیره پیغمبر من تقدی نکردم. به من میگید از جاده خارج شدم، تا اینکه میاد میگه فوالذی، قسم میخورد، ببین چه مصیبتی، فوالذی لا اله الا هو، قسم به خدای واحد، اینی لعلا جادت الحق، من در جاده حقم، و انهم لعلا مزلت الباطل، اونا که به من میگن تو از مسیر خارج شدی، خودشون از مسیر خارجن، خودشون در مسیر در جاده باطل دارن حرکت میکنن. اومدن شیعه را هم گفتن رافضیست، شیعه چرا چه میگن رافضیست؟ یعنی جاده رو ترک کرد، رفض ترک است دیگه، یعنی مسیر رو ترک کرد. اون مسیر چیه؟ جاده راه چه؟ راه المودة فی القربى، خدا تعیین کرده. قل ما اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. در جای دیگه هم فرمود من اجری نمیخوام الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا. راه برو، راه برو، راه بری، من مزدمو گرفتم. از یه طرف میگه راه برو، از یه طرف میگه راه مودة فی القربى است، یعنی مودة قربا نماشه، راه نرفتی، نماز نخوندی، روزه نگرفتی، حج نکردی،
اصلا راهی نیست،
خیال کردی که رفتی. ولذا وقتی حج انجام میدادن امام باقر فرمود فعالن که فعال الجاهلیه، فعالن که فعال الجاهلیه. یعنی این لبه گفتنها هیچ فرقی بدون ولایت فرقی نداره اون با اون حجی که در جاهلیت انجام میدادند. ولذا امام حسین دید این حج حج نیست، اینی که حج و حضرت به اصطلاح یا ترک کرده یا از اول قصد عمره داشته، چون حج حج نبوده، بدون امام حج حج نیست. خدا میگه که پیغمبر تو نباشی من مکه نمیخوام، چه کار؟ لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، تو اگه اینجا نباشی من مکه نمیخوام، چه کار؟ آیه قرآن است. کسی هم که مکه میره نمیگه بیا کنار کعبه، میگه یا تو که به مقام ابراهیم برسن. مقام ابراهیم مقام توحید است. و من وحده قبل انکم، کسی که از شما توحید گرفته به توحید رسیده است. ولی زمان امام حسین گفت مکه امسال در کربلا هست، رمی جمرات هم، رمی جمرات جم رمی اونهاییست که تفکر یزیدی دارن و کار عجیبی که انجام داد. حالا میریم سراغ فایده دوم. وقتی که این شعارها سندش سند قرآنی است، ریشه قرآنی داره، پس امام حسین داره با قرآن حرف میزنه، نمیشه گفت از جاده خارج شده است. امام حسین در کربلا سه مطلب داره، پس هر سه مطلب مطلب قرآنی است، هر سه مطلب، یعنی هر سه مطلب دستور قرآنی داره، این مهم است. اصلا رکن نهضت کربلا سه چیز است. ما اون سه چیز رو عرض میکنم خدمت شما. اجمالا اول عرض میکنم، یک، بیعت با ظالم حرام است، چون تأیید است، چون دادن مشروعیت است. ما حق نداریم تأیید بکنیم ظلم رو. اگر شما بیعت میکنید باطل رو تأیید، حق به اصطلاح باطل رو تأیید کرده، پس حق ذبح کردید. هیچ کس حق نداره حق ذبح بکند. یک. دو، اگر مردم حاضر شدن کنار امام علیه حاکم جایر، در این صورت قیام بر حضرت واجب میشه. اونا که هی دعوا میکنن کربلا قیام بود قیام نبود، نهضت بود نهضت نبود، اگر خود دقت کنن مسئله خیلی روشنه. اگر مردم حاضر بشن کنار امام علیه حاکم جائر، قیام واجب میشه. کوفیون هم حضرت دعوت کردن. اگر حضرت اجابت نمیکرد، اینا روز قیامت میگفتن که ما اومدیم تو نیومدی، حجه تمام بشه. همچنان که در خلافت امیرالمومنین که اونقدر جمعیت ریختن که حضرت فرمود کم مونده بود که حسن و حسین زیر پا بمونن، اون وقت حضرت چون جمعیت تازه شدن قبول کردن. مطلب سوم، اگه مردم پراکنده شدن، در این صورت قیام منتفی است، ولی حرمت بیعت سر جای خودش هست. در این صورت حاکم اگر بخواد به زور بیعت بگیره، یه مسلمان ذلیل بشه در دست حاکم جائر، پیام اصلی کربلا اینجا معلوم میشه. کربلا رو اینجا کربلا کرده است. اون این است که حضرت میگه تا کفل شیرخوارت رو میدی ولی بیعت نمیکنه، ذلیل نمیشه. این سه مطلب رکن کار امام است و هر سه برهانی است و هر سه قرآنی است. سه تا مطلب. بیعت یک، حرام با ظالم، حق نداره دستت بذارید دست حاکم جائر. و من بعدن یه بحث شیرین شیرینی دارم که تمام امام ها این کاری کردن. اون آقایی که میگه حسین استثناست، بقیه این کارو نکرده، اصلا از اساس درستید. انشالله من بحثش میکنم.
انشالله.
یک، بیعت حرام است با ظالم، نمیتونی ظالم رو تایید کنی، نمیتونی ظلم رو تایید بکنی، روح دین از این بیزار است. دوم، اگه جمعیت جمع بشه حاکم جائری اونجا هست، حجت تمام شده، اون حاکم جائر بیاد پایین. رهبریت صالح لب دین است. لزوم رهبریت صالح اصل و اساس قضیه کربلاست. و مطلب سوم، اگر مردم پراکندن کنار شما کسی نیست، اون وقت شما رو اجبار میکنن بر بیعت. اونجا مسیر چیه؟ اون مسیر رو امام حسین مشخص کرده. الان شاید ده ها سوال ذهن مخاطبین رو پر بکنه، همه رو بحث میکنه. الان من به عنوان داخل پارانتز یه بحثی رو شروع بکنم. این سه مطلب رو شیعه گرفت، آسی‌ترین گروه تاریخ شد. آسی‌ترین گروه تاریخ علیه زمامدار خود سر عبارت است از مسئله، عبارت است از شیعه. طول تاریخ هیچ گروهی رو شما پیدا نمی کنید مثل شیعه علیه زمامداران خود سر حرکت بکنه.
نکتهش گفتین چیه؟
نکتهش اولا قضیه عاشوراست، ثانیاً قضیه غدیر است. غدیر بر رهبریت صالح دستش میذاره، لزوم رهبریت صالح، اصلا نظام سیاسی تبیین شد در غدیر که از این به بعد علی و مثل علی باید تولیت امت رو داشته باشه.
اون تبیین میکنه و عاشورا بیدار میکنه که موجب قیام بشه.
الان من اون وارد میشم که اگر غدیر تعطیل کردن، نوبت به امام حسین میرسه. اگر رهبریت صالح رو تعطیل کردن، چه کار کنیم؟ امام حسین میگه من میگم چه کار کنم. مسئله غدیر، تأکید امامت بر مسئله عدل، سیره امیرالمومنین در مسئله عدالت و اینکه غدیر دست گذاشته روی حاکم عادل و امام حسین دعوت کرده است بر علیه حاکم جائر، اینها شاکله هویت شیعه تشکیل داد. در طول تاریخ قضیه خودشو نشون داد. بالاخره یا ایک اعتقاد یا مکم با پیلبانان دوستی، یا اسم تو شیعه نمیذاری، یا اینکه باید مناسب با این افکار اندیشه باید شما تصمیم بگیرید. مسئله غدیر جواب یک سوال بزرگ بشریت از خدا بود. اونم این بود که ما رو خلق کردی، ما رو به کی سپردی؟ اگر اومدن غدیر کنار گذاشتند، امام حسین یعنی غدیر و کربلا مکملن. یه بحثی رو مرحوم سید محمد باقر صدر داره، میگه نقش ائمه نقش مجموعی است، یعنی مکمل یک دیگره،
همه رو با هم ببینیم.
بله، کاری که امیرالمومنین شروع کرده، حرکت بر اساس رهبریت صالح، رهبریت عادل، اگر اوضاع رو به هم ریختن مسئله امام حسین میرسه که زماندار خود سر حق نداره تولیت بکنه، نامحرم با بشریت است، نامحرم با تراث نبوی است. اون وقت امام حسین ببیند که هیچ کس سراغ امام نمیاد، کاری کرد که مدرسه باقری مدرسه صادقی درست شد. ببین این مکمل شد برای اونها. مدرسه امام صادق امام باقر رو کی درست کرد؟ امام حسین درست کرد. مدرسه امام باقر امام صادق، علامه طباطبایی میگه مدرسه حسینی بود تا مدرسه صادقی باقری. و اگر اشتباه نکنم سید عبدالحسین شرف‌الدین عامری میگه فداکاری در سابات که زدن امام حسن مجتبی پای مبارکش رو شمشیر زدن تا استخوان رسید، اون کمتر از فداکاری در کربلا نبود. طه حسین میگه شیعه اصل رشد شیعه بین 10 سالی بود بین امام حسن و بین امام حسین. یعنی باز امام حسن کاری کرده که اون جریان اینجوری رشد کرده است. در هر حال در طول تاریخ خون شیعه ریخته شد. چرا؟ چون شیعه دستشو داشت روی اصلاح قدرت. تا قدرت اصلاح نشه تمام اصلاحات محکوم به شکست است. این جمله مشهور رو همه شنیدن که شهرستانی در ملل و نهل نوشته لا تزال السیوف تکتر و دماها. از شمشیرات در طول تاریخ خون شیعه ریخته شد. یه جمله عجیبی داره شهرستانی در ملل نهل، میگه ما سل سیف علا قاعدت دینیه کما سل علال امامه. اونجوری که در طول تاریخ شمشیر علیه اساس امامت کشیده شد، روی هیچ مفهوم کشیده نشد. خدا یکیست و تانیست. نبوت حضرت ختمی مرتبت، مسئله معاد، کسی شمشیر نکشید. اما اینی که وارد بشی بگی که تولیت انسانها باید به اذن باشه، به اذن صاحب انسانها باشه، و اگر به اذن نباشه میشه طاغوت. وقد امروا ان یکفروا به آیه قرآن میخونه، خدا میگه من به همه شما مأموریت دادم که کافر بشید به طاغوت. اینجا دیگه اوضاع به هم میریزه. در مفاهیم روی امامت خونی که ریخته شده روی هیچ مفهومی ریخته نشده، و در مکانها خونی که روی قدس بیت المقدس ریخته شده در طول تاریخ روی هیچ نقطه دیگری ریخته نشده است. در طول تاریخ اونقدر جانگداز شد وضع شیعه، امام باقر میگه و قتلت شیعتونا به کل بلدت، در هر شهر شیعه پیدا کردن کشتن، و قطعت الایدی و الارجل، پاها رو بریدن، دستا رو، تا دیدن این شیعه است شیعه علیست میگفتن پاهاشو ببر، دستاشو ببر. معذنه یعنی یقینم نداشتن، گمان میکردن مثل اینکه این شیعه است میکشتن. و کاری شده بود که بدترین اسم، خیلی از میخوام از عزیزان، اسم علی بود، اسم فاطمه بود. حجاج ابن یوسف به یه کسی گفت اسم چیه؟ گفت ان اهلی عقونی فسمونی علیه، پدر مادر من به من عق شده، اسم منو گذاشته علی.
الله
اکبر. این بحثش طولانی.
اینا رو الان داریم میشنویم به خاطر اینکه شما دارید میگید تاریخ مسیرش منحرف شده بود.
برای این عرض میکنم که شیعه هویتی از کربلا گرفت، اون سه مطلبی که امام حسین در کربلا داشت، اون قضیتون فی واقعته نبود،
روی اصول بود. گذشته تموم
خودش هم فرمود ولکن فی استاد دنبال من بیایید، شیعه دنبالش رو افتاد. چه کار کنیم؟ با ظالم نباید بیاد بکنیم. اگه تمکن پیدا کردی باید علیه ظالم قیام بکنه. اگه ظالم اجبار بکنه زیر بار اجبارش نمیری تا ظلم تایید بکنی. سه تا معنیش معلومه دیگه. پس قیام به چی میگن؟ اون وقت شیعه طول تاریخ بلا سرش اومده به خاطر همینی که وسط میدان ایستاد فرمود یا در نامه به محمد بن حنفیه نوشت فلا امری مل امام الا العامل بالکتاب القائم بالقسط الدائن بالحق الحابس نفسه فی ذات الله. قسم به خدا، یعنی امام میگه من اومدم کربلا فلسفه بافی نکنید. تعریف رهبر، رهبر کیه؟ العامل بالکتاب. و قرآن موج بزنه در تمام رفتار و سکنات و سلوکش. القائم بالقسط، القائم بالقسط در مرحله عمل تماما بر اساس عدل قوه مجریش پیش بره. القائم بالقسط الدائن بالحق، اساس حکومتش عدل باشه. وقتی تعامل میخواد با مردم، دائن به مربوط به تعامل است، وقتی میخواید تعامل بکنی قاضی با کسی که به دادگاه رجوع کرده، در اداره ارباب رجوع اومده به اونجا، سرمایه گذار مراجعه کرده به جایی که باید مراجعه بکنه، ادائنو بالحق. کسی نمیتونه تعامل به غیر حق داشته باشه با رعیت. باید حق رعیت، کرامت رعیت، رعیت رعیته، یعنی باید حقش رعایت بشه، ادائنو بالحق باشه. الهابس و نفسه و فی ذات الله، خودشو وقف کنه برای خدا. به خاطر این جمله 1400 سال است که خونش ریخته میشه. من اینو میخوام بگم، فرمودید با این میخوام چه چیزی رو بیان بکنیم. الان امام باقر هم همینه میگه، میگه و کان من یذکر به حبنا والانقطاع الینا. هر کس که میگفتن این محب اهل بیت هست، منقطع به اونها سجنه، یا به زندان می رفت، اونه و ماله یا اموالش مصادره می شد، او حدمت داره یا خونش بر سرش خراب می شد.
هزینه حق خواهی شیعیان.
بله، هزینه تبعیت از کربلا. کربلا هم همون است که شما فرمودید حق. یعنی ان امرنا صعب مستصعب همینه دیگه. یه معنی ان امرنا صعب مستصعب، یعنی هر کسی نمیتونه ادعای تبعیت از ما رو داشته باشه. هم لباس مشکی بپوشی، هم بیای آذوقه مردم قیمتش رو ببری بالا، اون وقت بگی حسین حسین حسین. اصلا به اردوگاهش تو رو راه نمیده. خودش گفت و ما کنتو متخذ المذلین عضدا. من هیچ وقت انسان گمراه رو به اردوگاه خودم راه نمیدم. اومدن زنده به گور کردن شیعه رو. تنها تازه که زنده به گور شده، میگن که اولین بار کسی که زنده به گور کرد منصور دوانیقی بود. صدام هم اونقدر چینه داشت به شیعه، یه جای بسیار خوبی از بغداد اسمش گذاشت حی منصور، به نام منصور دوانیقی. خوشش میومد از این که خونده بود که منصور شیعه رو زنده به گور کرده. ولی اولین کسی که شیعه رو زنده به گور کرد معاویه بود. اون زمانی که حجر بن عدیر که گرفت، گفت باید از علی تبری بکنی. اصلا چرا تبری؟ میگفتن باید تبری بکنی، تبری بکنی. اونقدر در جامعه الگوی جاودانه شده بود، دیوونه میشدن از اینکه چطور اینا اینجوری قلبا رو تسخیر کردن. باید تبری بکنی، تبری نکرد. داد دست زیاد ابن ابی، زیادی که پدرش معلوم نبود، میگفتن زیاد پسر پدرش. و امره ان یقتله شر قتله، گفت برو یه مرگی برای پیدا کن که از اون سخت‌تر بدتر ما مرگ نداریم. فامر به زیاد فدفن حیا، اومدن یه گوداری کندن داخل گودار، زنده زنده این مرد خدا رو گذاشتن، بعد روش لخره خاک ریختن، زنده به گورش کردن.
الله اکبر.
در احوالات شهید اول اومد است که سجنه ثم قتله ثم احرقه، زندانش کردن و بعد کشتنش، بعد جسدش رو آتیش زدن. یکی از داعشی‌ها یاد کنیم از سردار سلیمانی که چه خدمتی کرد به کشور ما، به عالم اسلام، که داعشی‌ها یکی از رؤسای داعشی‌ها در سوریه گفته بود اگر دسترسی پیدا کنه به شیعه می‌کشیم، بدنشون رو میدیم ماشین ارزم خدمت شما گوشت و گوشتشون رو جلوی خیلی عزم میخوام از این تعبیر میندازیم به جلوی سچ. تاریخ اینطوری بوده است. علتش چیه؟ اگر مماشات میکردن، اگر تنازل میکردن، اگر آخوند درباری میشدن، پیشنهاداتی که به امام حسین دادن، اصلا پیشنهاداتی که به پیغمبر دادن، پیغمبر ما فرمود والله اگر آفتاب بذاره دست راستم، ماه بذاره دست چپم، یعنی دنیا سالس منظومه شمسی منو مسلط کنید، من تنازل ندارم از اصول خودم. یه جمله جالبی بگم سوال شما بیشتر روشن بشه که چرا شیعه مورد غضب زمامداران خودسر قرار گرفت. جوابش رو طه حسین با یه قصه، دو تا قصه آورده است، من یکیش آوردم اینجا.
بفرمایید.
با یه قصه جوابش رو گفت. این قصه رو میگه آخرش یه تعبیر جالبی داره، میگه علا هازه سیاست سخطت شیعه. به خاطر همین سیاست شیعه در طول تاریخ مسخوت و مغزوب پادشاهان جاهل قرار گرفت. اون چه فکری بود، چه اندیشه بود؟ این قصه رو میگه. میگه زمان سعد بن سوهان از شیعیان امیرالمومنین در محضر معاویه بود. معاویه گفت الارض لله، زمین مال خداست و انا خلیفه الله، منم خلیفه خدا هستم، پس کل زمین مال من است. فما اخذت سلی، اگر چیزی رو گرفته مال خودم است. و ما ترکت للناس، اگر یه چیزی به مردم دادم فبالفضل منی، یه لطف است از من که به چیزی به مردم دادم. تاریک تر از این فکر ببین
به کجا رسیدیم.
اونم در جای پیغمبر. اینه میگن استبداد، اینه میگن استعفار. استعصار یعنی طرف همه چیز طرف خودش بکشه، طرف اطرافیانش بکشه، طرف اقربا و قوم و خویشش بکشه. هنوزم از اصحاب پیغمبر هستن این حرف بزنه. هیچ کس نتونست حرف بزنه، فقط شاگرد امیرالمومنین بلند شد، سعسعه بلند شد و اعتراض کرد. گفت ما از جمله رو نگاه کنید، این تفکر کربلا، تفکر غدیر همین است. این خودش به نحوی بیان شعار امام حسین است. گفت ما انت و اقصل امه فی ذلک الا سوا. این از افکار امیرالمومنین است. اونا که سیره امیرالمومنین رو خوندن، اونا که غارات ثقفی رو خوندن، خوب میدونن که اینو از امیرالمومنین گرفته. گفته تو و دور افتاده ترین فرد امت در بهرمندی از امکانات عمومی مساوی هستید. یک ریال، یک درهم، یک دینار نمیتونی بیشتر از دیگران برداری. همچنان که امیرالمومنین خودش 3 درهم برمی داشت، برای امهانی هم 3 درهم داد، برای طلا و زبیر هم 3 درهم داد. گفتن یعنی چه؟
بر نمیتابیدن.
گفت این خادمه میبینید، این خادمه میبینید، خادم بیت المال رو، اونم 3 درهم، من هم 3 درهم. خیلی حرف زدن، دو مش خاک برداشت، گفت من بین این خاک و بین این خاک هیچ تفاوتی نمیبینم. چقدر سنگین این عدالت. گفت تو مساوی هستی، به ماوی گفت ولیکن من ملکه استعصرم. ولیکن مصیبت این است وقتی قدرت دسته نفر میفته اینجوری طغیان میکنه و استیصار داره، یعنی طلب خودش میکشه. بعضی از بنی امیه میگن ما روی شمشای طلا میغلطیدیم، با تبر میشکستیم. خود معاویه گفته بود که روایع بیت المال رو اول به من بفرستید بعد تقسیم کنید. روایع یعنی اون چیزهایی که خیلی قیمتی و استثنایی عتیقه.
چشمگیره شد
معاویه، عصبانی شد، چه حرفیه در برابر من میزنه سنسه؟ قال لهممتو. لهممتو یعنی من تصمیم گرفتم این کار رو انجام میدم، کسی هم نمیتونه مانع من بشه. سعسعه مگه ساکت میشینه؟ شاگرد امیرالمومنینه، نفس امیرالمومنین بهش خورده است. کسیست که امیرالمومنین بهش میگه منو موعظه کن، میخوام گوش من عبادت داشته باشه، موعظه کن. یعنی در تبعیت از امیرالمومنین سعسعه سنگ تمام گذاشته، یکی از فصحای عرب هم هست. در تشییع جنازه امیرالمومنین هم این آقا بوده، خیلی با فساد افسده است. سعسعه برگشت گفت ما کل من همه فعله. این طور نیست که هر کس اراده بکنه میتونه کاری را اراده کرده انجام بده. قال و من یحول بینی و بین ذلک، ما گفت کی میتونه جلوی منو بگیره؟ قال سعسعه الذی یحول بین المرء و قلبه.
به به به،
کسی که بین مرد و قلبش حائل است اون جلوی تو رو میگیره. این یه قصه، یه قصه هم از یکی از خلفا میاره، جناب طه حسین دنبالش میگد علا حاضر سیاست سخطت شیعه. شیعه چون این روش رو داشت،
این تفکرش
عدالت
بود،
محور بود، فزون خواهی رو بر نمیتابید و تبعیض رو قبول نمیکرد، تابع کربلا بود، تابع عاشورا بود، تابع قدیر بود، تابع سیره مبارک امیرالمومنین بود. در طول تاریخ اوضاع به هم ریخت و شیعه خونش ریخته شد. حالا ما برگردیم به بحث خودمون. اون که میخواستم عرض بکنم یه تیکه ای رو شروع بکنم، بقیه بمونه برای جلسه آینده.
بله بفهم.
امام حسین در کربلا گفتیم سه تا مطلب داره، هر سه مطلب رو گفتیم قرآنیست، هر سه مطلب هم دشمنان بسیار سرسختی داره و چون ریشه قرآنی داره شعارهای امام حسین، این مخالفت ها به راحتی اینا رد میشن، همه رد میشن به راحتی، چون حرف شخصی نداره امام حسین، حرف حرف قرآنی است. دو طائفه در برابر لب کربلا ایستادند و هر دو با این بحثی که ما گفتیم قرآنی است رد میشن. اول حرفی است که بزرگان وهابیت سرند، گفتن که امام حسین حق خروج بر حاکم رو نداشته و با خروج بر حاکم خودش خارج شده از دین. خیلی عذر میخوام از این تعبیر، مفتی عربستان میگه ان الحسین خود عبد نفسه. در ماهواره فیلمشو گذاشتن در یوتیوب، یه دختر خانمی میپرسه نظرت به امام حسین چیه، نظرت به کربلا چیه، نظرت به عاشورا چیه، میگه ان الحسین خود عبد نفسه، اگه تو خونه میشست اصلاحش بیشتر بود. و حسین یک جوان جسوری بود، نه که مرد فقیهی بود، اگه فقیه بود دین جدش رو خوب میفهمید و علیه یزید اقدام نمیکرد، با یزید بیعت میکرد و تابع یزید میشد،
کوتاه میومد. خلاصه سر این قصه مدارا میکرد و مماشا.
خب مدارا یعنی اطاعت کنه از یزید، در روایت از اطاعت از طاغوت عبادت طاغوت است. خدا اجازه میده؟ چی میگه این آقا؟ خدا فرموده ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واشتنبوا الطاغوت. میگه هر پیغمبر فرستادیم اول یه جمله گفتیم که به مردم میگی دین من دو حصه است، یکی عبادت است، یکی کفر به طاغوت. کفر به طاغوت نباشه عبادت هم نمیخوام. آیه قرآن بر کجا رفت؟ اون وقت یه جمله میگه که شکایت میکنیم به آقا رسول الله که میگه ان الحسین غیر مسلم نعوذ بالله. این اونقدر سخیف است که اصلا ارزش بس نداره. وقتی که حاکم جائر مشروعیت پیدا بکنه، حاکمی که زناکار است مشروعیت پیدا بکنه، سکیر از خمیر است مشروعیت پیدا بکنه، چیزی دیگه از دین نمیماند. من یه سندی دستم هست از ابن عثیمین که گفته است اطاعت از حاکم واجب است ولو شراب بخورد. خدا میگه شراب نخور. هر پیغمبر فرستاد گفت باید به مردم بگی که شراب نخورن. اونو که شراب خورده کارش بسیار وخیم است، بسیار وخیم است. خدا میگه شراب نخور، تو میگی شرابم بخوره اطاعتش واجبه. پس هم از این اطاعت میکنی هم از این اطاعت میکنی. ای خدا ای خدا ای خدا
آسه شغل قلم کاری
هرج و مرج در دین تلاعبه به دین. از همینجا علامه طباطبایی معلوم میشه این اولی الامر باید معصوم باشه. اگه معصوم نباشه در بطن خود این آیه تناقض درست. خدا میگه شراب نخور، ابن عثیمین میگه که این آقا شراب خورده اطاعتش واجبه. اطاعت از حاکم واجب است، ولو شراب بخورد، ولو زنا بکند. اینجاست که با فخر و شرف و اعتزاز کامل باید به اهل بیت بگی و به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. با موالات شما خدا دین رو به ما یاد داده است.
الحمدلله.
موالاتکم علمنا الله. یه قصه امام صادق نقل میکنه، آخرش میگه هاکزا یزلون و یزلون، هاکزا یزلون و یزلون. اینجوری هم خودشون گمراه میشن، هم مردم رو هم گمراه میکنن. بحث ادامه داره، در فرصت آتی وارد میشیم انشاءالله.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاجای عاملی، خیلی ممنونم از توجه و همراهی عزیزانمون. انشاءالله قدردان نعمت هایی که داریم باشیم، نعمت ولایت، نعمت محبت اهل بیت علیهم السلام، نعمت ولایت نبی مکرم اسلام و تبعیت از قرآن کریم. انشاءالله که در حد وسع و توان و بضاعتمون بتونیم حق این نعمت رو ادا بکنیم. من یادآوری میکنم قربانی ماه صفر رو عزیزانی که در ابتدای هر ماه قمری با ما همراه هستن، خاصه در ایام ماه صفر که سیل صدقات الحمدلله چشمگیرم هست، دوستانی که میخوان در طرح قربانی ماه صفر ما شرکت بکنن میتونن به کانال ما در سروش و ایتا مراجعه بکنن، یا به سایت ما و یا صفحه 800 شبکه پیام نما یا تلتکس که انشالله قربانی این ماه هم با شکوه هرچه تمامتر برگزار بشه. خیلی خوب، صفحه 288 آیات نورانی سوره مبارکه اسراء رو عزیزانم تلاوت خواهند کرد. در بخش دوم گفتگومون همراه شما هستیم و در کنار شما. لحظات زندگی هممون منبر به نور صلوات بر محمد و آل محمد باشه. انشاءالله بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ إنما جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشاءالله لحظات زندگی هممون منور و مزین به نور قرآن کریم باشه. خیلی ها در حسرت زیارت اربعین می سوزند و می سازند، انشاءالله سید الشهدا عنایتی بکنند، لطفی بکنند، مددی بکنند و این سلام های ناقابل ما رو پذیرا باشند و انشاءالله به زودی زیارتشون نصیب تک تکمون بشه. دوستانی که به هر دلیلی خلاصه امسال عازم عتبات هستند یا هوای مشهد رو نفس میکشن یا در شهر مقدس قم هستند، حتما سلام ما رو محضر حضرات برسونند. اشاره قرآنی رو حاجی عاملی خواهند فرمود که انشاءالله حسن ختام جلسه و بحث امروز ما باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قصه سجده بر آدم که شیطان سجده نکرد، خدای متعال فرمود قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. خدای متعال تردش کرد شیطان رو، گفت هر کس از تو تبعیت بکنه میبرمش جهنم. از این آیه معلوم میشه که جهنم مال اهل شیطنت است. از اینجا من یه اشکال آتئیست ها رو مطرح میکنم و این جوابش همین آیه است. اونا میگن این چطور خداست که میگه اگه به من عبادت نکنید شما رو میبرم جهنم؟ تهدید میکنه که ما با تهدید میخواد ما خدا را عبادت بکنیم، با آتش جهنم میگه به حسابتون میرسم اگه من عبادت نکنید. این چطور خدایی شد؟ جوابش از همین جا معلوم شد. در تمام ملل و نهل عقوبت برای اهل شیطنت و جنایت قطعی است و ما اعتقاد داریم کسی که خدا را قبول نداره این همه از آیات تکوینی منتقل نمیشه به مرد اعلا، از قوم کتابی مثل قرآن نمیفهمد که این عالم یه اراده حکیمانه ای داره بی صاحب نیست، این حتما مرتکب جنایت میشه. اون چه که برای ما مهم است در اینجا این است که اوصاف شیطان رو ما ببینیم. خدا که میگه اهل شیطنت میرن جهنم، چه شیطنتی؟ اوصافش شیطان، اون انواع شیطنتی که شیطان داره خدا شمرده در قرآن، اوصاف شیطان رو شمرده. من اوصاف بخونم ببینید با هر کس این اوصاف رو داشته باشه باید بره جهنم یا نه. خدا اصلا نیاز نداره بیاد تو عبادت کنی خدا رو و تهدیدم بکنه که با تهدید خدا رو عبادت بکنی. اگه یک از شیطانو یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشاء، شیطان شما رو از آینده میترسونه، میگه ای وای زندگی این طور شد، فلان طور شد، فقیر میشی پس رشوه بخور، فقیر میشی پس دزدی بکن، فقیر میشی پس خیانت بیت المال بکن و یأمرکم بالفحشاء. دعوت میکنه برای فحشاء با ناموس مردم، این نمیبرن جهنم. در هر ملتی عقوبت داره. دو، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافون، شما رو میترسونه. ترس ریشه تمام به زه هاست. سید جمال الدین اسدآبادی در مجله العروة الوثقی که به کتاب تبدیل شده اونجا توضیح داده است. سه، و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا، بخواد مردم رو گمراه بکنه، از حق جدا بکنه. این جرم نیست. خدا میگه هر کس این جرم رو داشته باشه میره جهنم. سه، یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، انسان ها رو شیطان با وعده دروغ میکشونه به توهم و به غرور و فریب میده انسانها رو در برابر خدا. پنج، انما الخمر و المیسل و الانصاب و الازلام رجس من عمل شیطان، شراب است و قمار است و این آلودگی و همه کار شیطان است. وقتی خدا میگه شیطان کار شیطنت بکنه کسی میره جهنم، بسم الله، اینا همه جرم های بزرگی است. ششم، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء ان الشیطان ينزغ بينهم. شیطان میخواد شما رو عداوت بین شما درست بکنه، خون ریزی ها درست بشه، فتنه درست بشه، انسان ها رابطشون به هم بریزه. این جور نیست. هفتم، و از زین لهم الشیطان اعمالهم. شیطان کارش تسویله. بل سول لهم الشیطان، از شیطان سول لهم. تسویل خوب و بد نشون میده و دو خوب نشون میده. اگر کسی این کارو بکنه سنگ رو سنگ بند نمیشه در زندگی اجتماعی. هشتم، فنساه شیطان ذکر ربه. شیطان باعث میشه که انسان خدا رو فراموش بکنه. خدا رو که فراموش کرد هر کار خلافی میکنه. نهم، و قال شیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم و در حق و وعدتکم فاخلفتکم. خود شیطان میگه کار من ایجاد اختلاف بود. وقتی بین اقوام ایجاد اختلاف بکنی، وقتی بین مذاهب ایجاد اختلاف بکنی، وقتی بین بندگان خدا ایجاد اختلاف بکنی، جهنم نداره؟ آخر حرفم این است که تمام آیات عذاب بخونید در قرآن مربوط به خلاف، کارهای خلاف است که انسان ها میکنن. خدا احتیاج نداره با زور بگد، با جهنم بگد یالا من عبادت بکنید. آخر حرفم مسک است. شرک ظلم عظیم است. ان شرک ظلم عظیم. ظلم در تمام ادیان، مکاتب، تمام سیستم های حقوقی عقوبت داره. حق خدا رو به کسی دیگر بدی، این حقا جرم است. ما از آتئیست میپرسیم حق تو رو به کسی دیگه بدن، تو شکایت نمی کنی، پیگیری نمی کنی، اون شخص مستحق عقوبت نمی دونی، حالا اومدی اینه برای خدا ایراد می گیری.
خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم حاجی عاملی از شما. خیلی سپاسگزارم از توجه و همراهی عزیزانمون. حاجی عاملی دعا بکنید و انشالله خداحافظی کنید.
جمله یا مقیل العثرات یا غافل الزلات عزیزان خیلی تکرار کنن. میدونید معنیش چیه مقیل العثرات؟ یعنی یه کاری کردیم، خدا یه معامله با ما کرده، یه سرنوشت خیلی خطرناکی برای ما نوشته شده. به خدا میگیم یا مقیل العثرات، خدا بیا این معامله رو اقاله کن. بگو خدایا خودت دستور دادی اگر کسی در معامله مقبول شد اومد گفت پس بگیر، پس بگیرید. اگر شما پس بگیرید منم از جهنم شما را پس میگیرم. روایته بگید خدایا خودت دعوت به اقاله کردی در معامله، خب اینجا هم خودت معامله را اقاله کن.
ده بچه خوب،
خودت گفتی اگر کسی اومد از شما عذرخواهی کرد عذرش را بپذیرید و الا گناه عشا را بر شما مینویسم. عشا یعنی کسی که یأخذ عشر اموال الناس ظلما، از سر ظلم عشر اموال مردم میگیره. خدایا خودت ما گفتی عذر مردم را بپذیرید و الا گناه عشا را مینویسم. حالا ما هم خطا کردیم. پایا مقیل العثرات یا غافر الزلات، عذرخواهی میکنیم. خدایا این معامله را پس بگیر، این سرنوشت ما رو که اینطور نوشتی تغییر بده. هر چقدر اینو شما تکرار بکنید بهترین دعاست برای اینکه سرنوشت بسیار خوبی برای انسان رقم بخوره.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. سپاسگزارم از همراهیتون، از همدلیتون، از محبت و لطفتون. شب جمعه است، خدا رحمت کنه همه اونهایی رو که دست ما رو تو دست سید و شهدا گذاشتن و به ما یاد دادن که کل الخیر فی باب الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم ازتون حاجی عاملی.
السلام علی یا ابا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبا.